هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که روزانه حدود 700 هزار دختر و پسر در افغانستان بیسکویت های غنی شده این برنامه را در مکاتبشان دریافت می کنند. این برنامه روز سه‌شنبه با نشر ویدیوی در شبکه اکس تویتر سابق تأکید کرد که سرمایه گذاری در وعده های غذایی مکاتب سرمایه گذاری در آینده کودکان است. این در حال است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ماه گذشته گفت که در حال حاضر بیش از 12 میلیون در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند. 3 میلیون کودک افغان به شدت دچار سوی تغذیه شدند و به دلیل کمبود بودجه 10 میلیون نفر از افغانهای بی‌بضاعت از دریافت کمک‌های برنامه جهانی غذا محروم شدند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت‌های خارجه و امنیت داخلی این کشور انتقاد کرده که بسیاری از افغان‌ها را برای مدت 2.5 سال در یک کمپ در امارات متحده عربی منتظر نگه داشته‌اند. مایکل مکال رئیس این کمیته در نامه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته که شمار از فعالان مشهور افغان و نظامیان سابق که با آمریکا همکاری کردند هنوز هم در امارات متحده عربی گیر مانده‌اند. در نامه گفته شده که وزارت‌های خارجه و امنیت داخلی آمریکا درخواست‌های شمار از این افغان‌ها را برای اقامت در آمریکا رد کردند و به گفته او وزارت خارجه هیچ اقدامی را برای بررسی مجدد دوسیه‌های آنها انجام نداده است. وزارت خارجه آمریکا هنوز در مورد این اظهارات مایکل مکال چیزی نگفته، اما پیش از این به شمار از موانعی در روند تخلیه و اسکان اشاره کرده بود. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در نوار غزه شده است. گوترش روز سه‌شنبه در سخنرانی خود به شورای امنیت این سازمان گفت که مردم غزه با ویرانی عظیم روبرو هستند که در تاریخ معاصر بی سابق است. او همچنین خواستار ارسال کمک‌های بشری بیشتر به نوار غزه شد. پیش از این سازمان ملل متحد انتقاد کرده بود که به کارمندان آن اجازه توزیع کمک‌های بشری از سوی اسرائیل داده نمی‌شود. اسرائیل این انتقاد را رد کرده است. بمباران‌ها و حملات گسترده اسرائیل بر نوار غزه بعد از آن آغاز شد که جنگجویان گروه حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود در 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کردند و حداقل 1200 تن را کشته و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت عامه در نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد، حدود 26 هزار تن در نتیجه حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شدند و در حال حاضر ده ها هزار تن در نوار غزه بی خانمان شده و به کمک های بشری به شدت نیاز دارند. و پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را با اکثریت وسیع آرا تایید کرد. این اقدام از سوی اعضای پارلمان با 287 رأی موافق در برابر 55 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب شد. ترکیه بیش از یک سال عضویت سویدن در ناتو را به تعویق انداخت و این کشور را به ملایمت بیش از حد در قبال گروه‌هایی که انقره آنها را تهدید امنیتی می‌داند متهم کرد. اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که امروز ما یک قدم به عضویت کامل ناتو نزدیکتر شده ایم. بعد از اینکه انقره عضویت سویدن در ناتو را پذیرفت، اکنون مجارستان تنها کشور عضو این پیمان است که پیوستن استکهلم به ناتو را هنوز تایید نکرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از ادامه بازداشت های خبرنگاران در افغانستان.
خبرنگارا تهدید شده، خبرنگارا زندانی شده. چند روز پیش 2 تا خبرنگار گرفتار شدن از طرف طالب.
دروازه تورخم بعد از چندین روز بروی انتقال اموال تجارتی گشوده شد.
کم خاص شرایط ندارید به خواب شانتا با.
کدام شرایط خاصی ندارد و به گونه گذشته تجارت جریان دارد.
مسکو هفته آینده میزبان یک نشست درباره افغانستان خواهد بود.
روسیه به خاطر از اینکه اتحاد و هم نظری منطقه را با خود داشته باشد، این جلسه 4 کشور را دعوت میکنه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد بازداشت اخیر خبرنگاران توسط طالبان را محکوم کرده است. این سازمان در اعلامیه این اقدام طالبان را نقض آزادی بیان در افغانستان عنوان کرده است. استخبارات طالبان اخیراً یک خبرنگار افغان به نام احسان اکبری را دستگیر کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که طالبان نباید مانع کار خبرنگاران افغان شوند. این سازمان در اعلامیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شد گفته که استخبارات طالبان در چند روز گذشته حداقل 3 خبرنگار افغان را دستگیر کرده که 2 تن آنها پس از 2 روز از زندان آزاد شدند. بر اساس اعلام این سازمان، احسان اکبری خبرنگار افغان خبرگزاری کیودوی ژاپن که به تاریخ 17 جنوری در کابل دستگیر شده بود، همچنان در توقیف طالبان به سر می‌برد. احسان اکبری ابتدا از سوی استخبارات طالبان احضار شد و فردای آن روز طالبان به خانه او رفته و وسایل کار او را با خود بردند. در اعلامیه بخش جنوب آسیای سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته شده که دستگیری های مکرر خبرنگاران توسط استخبارات طالبان تهدید برای خبرنگاران مستقل و آزادی رسانه است و از طالبان خواسته که احسان اکبری را هر چه زودتر آزاد کرده و از دستگیری خبرنگاران دیگر جلوگیری کنند. کمیته حمایت از خبرنگاران یا CPG نیز در اعلامیه بر آزادی احسان اکبری تاکید کرده گفته که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دستگیری اکبری و مصادره تجهیزات کاری وی را تایید کرده، اما مجاهد به کمیته حمایت از خبرنگاران گفته که خبرنگار کیودو نیوز را به دلیل ادعای عضویت او در گروه‌های مخالف طالبان دستگیر کردند که با آنها در تماس بوده و با آنها اطلاعات داده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که طالبان باید بدون هیچ قید و شرط فوراً اکبری را آزاد کرده و از دستگیری خبرنگاران به خاطر کارشان خودداری کنند. پس از اکبری، احمد جواد رسولی صاحب خبرگزاری موسوم به گردش اطلاعات و عبدالحق امیدی ادیتر آن نیز برای مدت درست توسط استخبارات طالبان زندانی شدند. نیروهای طالبان در هفته گذشته نیز ساختمان رادیوی نن اف ام را در خوست محاصره کرده و حداقل 3 تن از کارمندان و خبرنگاران این رادیو را زندانی کردند. در اعلامیه در صفحه فیسبوک رادیوی نن اف ام با ارائه جزئیات این رویداد گفته شده که مسئول این رادیو نیز از سوی قمندان پلیس طالبان در خوست به مرگ تهدید شده است. عزیز احمد تسل مدافع خبرنگاران و مسئول کابل پرس کلاب نیز میگوید:
متاسفانه شروع 2024 برای خبرنگارا یک شروع خوب نبود. خبرنگارا تهدید شده، خبرنگارا زندانی شده. چند روز پیش 2 خبرنگار گرفتار شدن از طرف طالبا. اصلا دلیلشان واضح نیست که به کدام دلیل اونا را گرفتار کردن و خبرنگارا زیر فشار روانی و ذهنی قرار دارن. صدای خبرنگار اجازه ندارن که نشر شون. متاسفانه خبرنگارای افغانستان یک وضعیت خوب ندارن.
از زمانی که طالبان در اگست سال 2021 میلادی دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شماری از خبرنگاران دستگیر و زندانی شدند. یکی از این افراد مرتضی بهبودی افغان فرانسوی است که در جنوری سال 2023 دستگیر شد و 283 روز را در زندان طالبان گذرانید. او پس از آزادی و رسیدن به فرانسه گفت که طالبان او را شکنجه نموده و با او رفتار غیر انسانی کردند. چند پیش مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه گفت که سال 2023 میلادی شاهد نقض حقوق خبرنگاران افغان و موضع تند طالبان علیه آنان بوده و بر اساس این مرکز در سال گذشته 168 مورد تجاوز به حقوق خبرنگاران به ثبت رسیده که از جمله 61 مورد آن مربوط به دستگیری خبرنگاران بوده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از 11 روز ممنوعیت رفت آمد بر موترهای باربری و بیماران بدون ویزه در دروازه تورخم، این دروازه دیروز باز شد. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که تمامی مسیرهای ترانزیتی با پاکستان از جمله دروازه تورخم دیروز بدون هیچ قید و شرطی باز شده است. از سوی دیگر شمار از تاجران که در 11 روز گذشته صدها موتر آنها در دو طرف گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان متوقف مانده بودند، بر رادیو آزادی میگویند که میلیون ها افغانی خساره مند شدند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
دروازه دورخم پس از 11 روز بسته بودن به روز سه شنبه برای موترهای باربری باز شد. یکی از مقامات گمرک پاکستان در دورخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به بخش مشال رادیو آزادی گفته است، در نشستی که بین دو طرف برگزار شد، توافق شد که تا 31 مارچ بر رانندگان افغان مهلت داده شود تا ویزه دریافت کنند. اما خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، امروز بر رادیو آزادی گفت دروازه دورخم بدون هیچ قید دو شرط برای موترهای باربری باز شده است.
کم خاص شرایط نلری دو خواب شانتا
کدام شرایط خاصی ندارد و به گونه گذشته تجارت جریان دارد. من فکر می کنم که به ضرر هر دو کشور بود و کار خوبی شد که باز شد. تقریبا 20 تا 30 لک دلار در این 10 روز به تاجران هر دو طرف زیان وارد شده است.
پاکستانی مقامات تو نقص رسیدله.
در همین حال عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، اوایل روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که تمامی مسیرهای ترانزیتی با پاکستان برای موترهای باربری کالاهای تجاری باز شده است. اما وی این را نگفت که این راه‌ها بر اساس کدام شرایط باز شدند. دروازه دورخم 11 روز پیش به تاریخ 12 جنوری نخست از سوی پاکستان بسته شد. مقامات پاکستان شرط داشتن ویزا و پاسپورت را برای رانندگان موترهای باربری و بیمارانی که از این دروازه رفت آمد می کردن وضع کرده و گفته بودند که بدون پاسپورت و ویزا به آنها اجازه عبور نمی دهند. در نتیجه بسته شدن این دروازه و برخی دیگر گذرگاه ها، هزاران موتر حامل سبزیجات و میوه های تازه در دو طرف این دروازه متوقف مانده بودند که به گفته تاجران میلیون ها افغانی خساره مند شدند. امام الدین، یکی از تاجران افغانستان که 120 موترش در دو طرف دورخم گیر کرده بود، بر رادیو آزادی گفت
تا 70 موتر در آن طرف دروازه استاده ماندند. 50 موتر پیاز در این طرف متوقف مانده. حالا رفت و آمد عادی شروع شده است. مردم متضرر شده اند. تنها من 5 تا 6 میلیون افغانی ضرر کرده ام.
نواب هاشمی و انور افغان، دو تاجر دیگر افغانستان که از طریق بندر غلامخان با پاکستان تجارت میکنند، به رادیو آزادی از زیانهایشان میگویند.
من شخصا روزانه 3000 دلار ضرر کردم. این 10 و 11 روزی که دروازه بسته بود تقریبا 3000 دلار فقط برای من ضرر رسیده است.
غلامخان بردارم خلاص شو و ترخمم خلاص شو.
راه غلامخان باز شد و دروازه دورخم نیز باز شد. باور کنید میلیون ها دلار از دست تاجران افغانستان و پاکستان رفته. صادرات پاکستان آسیب زیادی دیده است. صادرات و واردات افغانستان نیز متضرر شد. 144 موتر مال من استاده بود که 70% مال آن خراب شده است.
تقریبا در پسلو که 70% مال خراب شده.
این تاجران مدعی هستند که حکومت موقت پاکستان خلاف توافقنامه تجارت افتا در کنار افزایش مالیات بدون اطلاع دادن به طرف افغانستان راه‌های ترانزیت را بسته بود. حکومت پاکستان در سال 2016 هم یک سیاست کنترل مرزی به نام مدیریت مرز را اجرا کرده بود که به هیچ کس بدون پاسپورت یا ویزا اجازه عبور از دروازه دورخم را نمی‌دهد. اما تجار افغانستان و پاکستان و رانندگان موترهای باربری از این محدودیت مستثنا بودند. آنها تنها از تذکره و کارت شناسایی خود استفاده می کردن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید که یک نشست امنیتی در مورد افغانستان در هفته آینده در مسکو دایر خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در این اجلاس نماینده از افغانستان دعوت نشده است. با آنکه حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به شمول روسیه به رسمیت شناخته نشده، ولی مسکو ظاهرا روابط خود را با طالبان حفظ کرده و از پالیسی‌های حکومت طالبان انتقاد نیز کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، میگوید که قرار است در هفته آینده در شهر مسکو، پایتخت این کشور، یک نشست امنیتی در مورد افغانستان دایر شود. کابلوف به خبرگزاری تاس روسیه گفته که رؤسای شورای امنیت روسیه، چین، ایران و پاکستان برای اشتراک در این نشست آمادگی می‌گیرند و آنها در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و منطقه گفتگو خواهند کرد. او همچنین گفته که هدف از برگزاری این نشست تعامل با طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است. اما نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مورد تاریخ دقیق تدویر این نشست چیزی نگفته و در این اجلاس نماینده حکومت افغانستان تحت کنترل طالبان نیز دعوت نشده است. با آنکه تا امروز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما روسیه کنترل سفارت افغانستان در مسکو را به این گروه سپرده و سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است. مسکو با تدویر همچون نشست‌ها در مورد افغانستان چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از غوث جانباز، دیپلمات سابق حکومت جمهوری مخلوع افغانستان که سیاست‌های روسیه را در قبال افغانستان دنبال کرده، می‌شنویم.
قرار معلومات به تاریخ 18 یا 19 فوریه سال جاری در دوحه یک کنفرانس جدید در رابطه با افغانستان به ریاست سرمنشی سازمان ملل متحد انتونیو گوترش دایر شد. در این جلسه قرار است که نتایج قطعنامه 27-21 ارزیابی و بررسی شد و ضمناً موضوع تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان هم روش مشوره صورت بگیره. روسیه به خاطر از اینکه اتحاد و هم نظری منطقه را با خود داشته باشه، اینمی جلسه چهار کشور را دعوت میکنه تا از این طریق موازی هم کشورهای منطقه را و هم خود برجسته تر بسازه.
روسیه در گذشته نیز میزبان نشست‌های چند جانبه در مورد افغانستان بوده که یکی از آخرین گرد همایی‌های این گونه در 27 می 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دایر شد و مقامات ارشد امنیتی شماری از کشورها در آن اشتراک داشتند. بانک مسکو ظاهراً روابط خود را با حکومت طالبان حفظ کرده، اما هرچند گاه مقامات ارشد روسیه از حکومت طالبان و سیاست‌های آن در قبال اقلیت‌ها و زنان انتقاد کردند که در آخرین مورد سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که در افغانستان به حکومت نیاز است که همه اقوام و جناح‌های سیاسی در آن سهیم باشند. به گفته لاوروف، هرچند در حال حاضر وضعیت در افغانستان تحت کنترل قرار دارد، اما بستر و خامت اوضاع در آن مساعد است. این اظهارات لاوروف با واکنش شدید ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان مواجه شد و مجاهد در پیامی در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت طالبان همشمول است، افغانستان در امور سایر کشورها مداخله نمی کند و طالبان به هیچ کشور به شمول روسیه اجازه نمی دهند که در امور افغانستان مداخله کند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی شعیب پشه‌ای با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
مجله فوربس به وضعیت آینده دختران در افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز مطلب، زندگی یک خانواده در ولایت نورستان به تصویر کشیده شده که 6 فرزند دختر دارد. بزرگترین آنها نایلا نام دارد که 15 ساله است و همانند 1 میلیون دختر دیگر در افغانستان از رفتن به مکتب بازمانده. مادر این دختران که از فقر مینالد به مجله گفته است که میخواهد تا دخترانش با آموزش مشغول باشند و یکیشان دکتر و دیگرشان انجینیر شود. به نوشته فوربس، حمایت از آموزش دختران در نورستان از سوی خانواده ها اندک است و بسیاری از باشنده های این ولایت از نظر مالی امکانات زیاد در دست ندارند. در ادامه آمده که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف برای حمایت از آموزش دختران به هر خانواده نیازمند در نورستان حدود $120 در 3 مرحله کمک کرده. مجله فوربس نوشته که بسیاری از خانواده ها پول را برای خرید کتاب، کتابچه، قلم، کرایه راه و لباس مکتب مصرف کردند و در این حال کمک های نقدی این توانایی را به خانواده ها داده است تا از آموزش دخترانشان حمایت کنند. در حال از این حمایت سخن گفته شده که از نزدیک به 2.5 سال و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده و هیچ خبر از بازگشایی آن وجود ندارد. شمار از دخترانی که سال گذشته صنف ششم را تمام کردند در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که خود را به سرنوشت و ناامید یافتند، زیرا نمی دانند که چه زمان برای آنها فرصت آموزش دوباره فراهم خواهد شد. روزنامه آمریکایی هل به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در افغانستان توجه کرده که در آن از وضعیت حقوق بشری به ویژه محدودیت‌ها بر زنان و دختران ابراز نگرانی شده. به نوشته روزنامه در این گزارش که دوشنبه نشر شد به وضاحت آمده که برخورد تبعیض‌آمیز با زنان بر اساس جنسیتشان ادامه داشته و این که مقام‌های طالبان در این مورد مسئولند. در ادامه از وضعیت زنان و دختران که در یک ماه گذشته به اتهام رعایت نکردن حجاب به گونه خود سرانه بازداشت شدند ابراز نگرانی شده و در آن آمده است در حکم در این مورد گفته شده که در صورت بدحجابی ابتدا به سرپرست خانواده توصیه می شود و سپس هشدار و احضار صورت می گیرد. اما با باور سازمان ملل متحد کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به این دستور توجه نکرده و به بازداشت خودسرانه دختران و زنان ادامه دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته که این گزارش بر اطلاعات نادرست استوار است. روزنامه هل با این نکته به مطلبش پایان داده که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه اگست سال 2021 تمامی نیروهای این کشور را از افغانستان بیرون کرد و سپس با حاکمیت دوباره طالبان پالیسی های شدید آنها بر مردم تطبیق شد که حق و آزادی های آنها را گرفت و در نهایت بیشترین آسیب را به زنان و دختران در افغانستان وارد کرد.
همزمان با نگرانی ملل متحد از وضعیت دشوار کودکان زلزله زده در هرات، بسیاری از کودکان در قریه های زلزله زده بدون امکانات اولیه زندگی می کنند. بسیاری از این کودکان به علت سردی هوا بیمار شدند. کودکانی که والدین و نزدیکانشان را در زلزله های مرگبار ماه اکتبر پارسال از دست دادند، از فشارهای روانی نیز رنج می برند. بیشتر در گزارش همکارم شاپور صابر می شنویم.
عبدالصبور 11 ساله تمام اعضای خانوادهش را در زلزله 7 اکتبر پارسال در ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان از دست داده است. حال او در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خانواده خالش زیر خیمه زندگی می کند. این کودک هنگام زلزله با خانوادهش زیر ویرانه ها شده بود، اما باشندگان محل موفق شدند که پس از 1 ساعت او را نجات دهند. یک پا و یک دست عبدالصبور کمی زخمی شده است. پس از مرگ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، عبدالصبور تنها مانده و از فشارهای روانی ناشی از این غم و اندو رنج میبرد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پدر و مادر مشهد شده، برادر زاده مشهد شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نواساشون هم شهید شده. شو روز هم تا پیش خالی خونه تیر میکنیم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در 15 جنوری در گزارش گفت که نزدیک به 100,000 کودک از زمین لرزه های ویرانگر در هرات آسیب دیدند. نخستین زلزله در 7 اکتبر سال 2023 رخ داد و چند زلزله دیگر هم بعداً اتفاق افتاد. در گزارش تازه یونیسف آمده است که به اثر این زلزله ها بیش از 1,000 تن به شمول زنان و کودکان جان دادند. در گزارش می خوانیم که بیش از 20,000 خانه ویران شدند و مردم محلی حاصلات و نیز مواشیشان را از دست دادند. سردی هوا و نبود امکانات اولیه زندگی در قریه های زلزله زده در اوج فصل زمستان زندگی را برای زلزله زدگان به ویژه کودکان بسیار دشوار ساخته است. ملیحه 4 ماهه در قریه زلزله زده چاهک ولسوالی انجیل هرات به علت سردی هوا به شدت سرفه می کند. خانواده این نوزاد در زیر یک خیمه نازک زندگی می کنند. خاطره 28 ساله مادر ملیت در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این تفلک شده تا الله صبح گیریه می نه. سینه آل نمی گیره، دماغ بسته یا سینه تنگه. شد تا صبح گیریه می نه، آوا سرده. هیچ چی ندارن که اونا رو درست کنه. هم گیریه می نه که هم پر می نازه بلش. دیسل به این دایتر را جامعه هسته نوشه دادم. بازم یک کلینیک. امیه قطری بازم دگی چی نمه، دماغ خیلی هم بسته.
برخی از پدران و مادران در قریه های زلزله زده ولایت هرات برای گرم ساختن کودکانشان در بیرون از خیمه ها آتش روشن می کنند. روشن کردن آتش داخل خیمه های پلاستیکی خطرناک است و باعث آتش گرفتن خیمه ها می شود. با سرد شدن هوا، نظیر احمد 35 ساله برای گرم ساختن 4 کودکش شبانه چند بار در بیرون از خیمه آتش روشن می کند. او و خانوادهش در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان هرات زندگی می کنند.
همین جگه آتش در میدن دیگه، همین کودک هم دویر شیشته دیگه، همین جگه خودگو گرم میکنه. اونا همین جگه هوا خیلی سرده، تی خونه هم تر چک میکنه، به کل هوا سرده، تیز خیمه شد، به کل طاقت نمیشه بخونه که.
فران اکیزا نماینده یونیسف گفته است که کودکان زلزله زده در هرات در بخش مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی به حمایت های فوری نیاز دارند. به گفته او با گذشت بیشتر از 3 ماه از زمین لرزه ها وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده مصیبت بار است. این مسئول یونیسف همچنان گفته است که بیشتر کودکان با از دست دادن والدین و نزدیکانشان از فشارهای روانی رنج میبرند و در خیمه های زندگی میکنند که سردی هوا زندگیشان را تهدید میکند. برخی از روانشناسان به این باور هستند که از دست دادن اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر کودکان را به سوی استرس و اضطراب دراز مدت میبرد. به گفته وید احمد نورزاد، یک تن از روانشناسان در هرات، برای درمان این کودکان باید مرکزهای روان درمانی در هر قریه زلزله زده ایجاد شود.
کودکان به دلیل از اینکه هنوز به همون بلوغ روانی و بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی نرسیدند، بسیار برشان سخت است از دست دادن عزیزان، از دست دادن مخصوصا اعضای ارشد خانواده مثل پدر و مادر. اینا رو متاسفانه به طرف اختلالات استرابی میبره، اینا رو به طرف اختلال استرس پس از سانحه که بسیار شایع هست وقتی اگه آفات طبیعی اتفاق میفته.
در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان هرات، عبدالصبور میگوید که کم از دست دادن پدر و مادر و اعضای خانوادهش مانند آتش در قلبش شعله‌ور است. به گفته او در کنار کم و اندو، سردی هوا نیز زندگی را برایش بسیار تلخ ساخته است.
اثر زلزله پدر مادر خود را از دست دادم. سخت دگر هرچی نگه سختم مخالف ساخته. پدر مادر من برفته دگر از این دنیا.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دوستان عزیز، نشرات ما را دنبال کنید و در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود. شما می‌توانید که پیام‌های خود را به شماره واتساپ ما هم بفرستید. شماره ما است 00420723008111.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام و احترامات، امکانات تحصیلاتی مناسب برای جوانان افغان برای 50% میسر هست که همان آقایان یا جوانان مرد باشه. متاسفانه تحصیلات مناسب برای بانوان افغان میسر نیست، از آنجایی که مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران بسته هست. تحصیلات مناسب هم برای جوانان در اکثر ولایات و پیمانه باید و شاید از او میسر نیست، ولی کمکان هست.
متاسفانه امکانات تحصیلات وجود نداره. او امکاناتی که باید میسر میشد او اندازه که ما توقع داشتیم نیستن. همچنان ما در قرن زندگی میکنیم که فعلا نیای تکنولوژی هست، ولی متاسفانه هنوز ما از تکنولوژی محروم هستیم. او امکاناتی که باید برای ما جوانان مساعد میشد تا که تحصیلات خود پیش ببریم، نه در مکاتب و نه هم در سکتورهای خصوصی، نه در سکتورهای دولتی متاسفانه نیست. امیدوارم که در این راستا مسئولین توجه داشته باشن. ما نمیگیم که در حد اروپا، حداقل در حد همسایه‌ها دو طرفی که داریم، حداقل در حد زونام که اگر نیست یک کمی خوبه به زونا نگاه کنه، حداقل سیستم طور باشه که بتونیم از تکنولوژی های روز استفاده کنیم. و جانانی که از مهاجرت برگشتن تا به حال آنچنان زمینه تحصیلات که باید برزونو مساعد میشد مساعد نشده متاسفانه. سنوز به سنفای ما جدید الشمول به خصوص جوانان مهاجر حضور پیدا نکرد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که روزانه حدود 700 هزار دختر و پسر در افغانستان بیسکویت های غنی شده این برنامه را در مکاتبشان دریافت می کنند. این برنامه روز سه‌شنبه با نشر ویدیوی در شبکه اکس تویتر سابق تأکید کرد که سرمایه گذاری در وعده های غذایی مکاتب سرمایه گذاری در آینده کودکان است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت های خارجه و امنیت داخلی این کشور انتقاد کرده که بسیاری از افغان‌ها را برای مدت 2.5 سال در یک کمپ در امارات متحده عربی منتظر نگه داشتند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در نوار غزه شده است. گوترش روز سه‌شنبه در سخنرانی خود به شورای امنیت این سازمان گفت که مردم غزه با ویرانی عظیمی روبرو هستند که در تاریخ معاصر بی سابق است. و پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را با اکثریت وسیع آرا تایید کرد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما.
شش ماه شده که آمدیم تا بالد. ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این مکمه ایت تا بالده باره من ایچ کدام تصمیم نگرفته.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر عقض طلاق از شوهرش از مدت شش ماه به این طرف به محکمه رفت آمد میکند، اما در این مدت هیچ کسی صدای او را نشنیده است. دلیل این گونه مشکلات زنان در محاکم حکومت طالبان چیست؟
سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمی که در اونجا زنان حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمی وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و با مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
در برنامه امروزی زن و زندگی روی این موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. دوستان شنونده، طالبان از زمان تسلطشان تا اکنون یک سلسله سیاست ها، اعلامیه ها و رهنمود هایی را صادر کردند که سبب نقض حقوق بشری از جمله حقوق زنان شده است. طالبان با اعلامیه ها از تعلیم و تحصیل زنان و کار کردن آنها در سراسر افغانستان جلوگیری کردند. با اکثر زنان کارمند دولتی گفته شد که در خانه بمانند. در بخش مؤسسات خصوصی هم بسیاری از زنان از پوست‌های بلند رتبه برکنار شدند. به همین ترتیب محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر پوشش و رفتار زنان وضع شده که از این رو خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنان در افغانستان بیشتر شده است. از سوی هم این زنان قربانی از حمایت‌های لازم قانونی، عدلی و قضایی هم برخوردار نیستند که نه تنها زنان قربانی خشونت‌ها می‌شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی هم وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات عدلی و قضایی طالبان مراجعه می کنند با تبعیض های مواجه می شوند. یک تن از زنان باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که بنابر حساسیت موضوع نخواست اسمش را ذکر کند گفت که از مدت 6 ماه می شود که به خاطر اخذ طلاق به محکمه رفت آمد دارد، اما کسی صدایش را نمی شنود.
این 6 ماه شده که آمدیم تا بالد، ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این محکمه ایت تا بالد باره من ایچ کدام تصمیم نگرفته. ایچ نمی فهم که از کجا آمد و سیمه پیش ببرم تا در جای میرم ایچ کارم پیش نمیره. نمی فهم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوان.
این زن می افزاید در محکمه با کارمندان کم سوادی مقابل شده است که حتی نمی توانستن روی کاغذ امضا بکنند. به همین ترتیب شریفه یک تن از باشنده های شهر کابل می گوید که حکومت طالبان کارمندان مسلکی را که قبلا در محاکم افغانستان کار می کردن از وظایفشان برکنار و خانه نشین ساختن که از همین رو این زنان با چنین مشکلاتی گرفتار شدن.
در قدم نخست زنها اما جرأت همی کار نمی کنن که اونا برن و عریضه بکنن در محاکم قضایی و یا ای که بخواین حق میراث خود را بگیرن و یا حق طلاق خود را بگیرن و یا هر کارشان در امو محاکم و در امور دولتی بند باشه، اونا اتا جرأتی کار ندارن و اگر انجام بدن پذیرفته نمیشه. و روی هم رفته زنانی که قاضی بودن و زنانی که وکیل بودن فعلا اصلا اونا بیشترشان خب در افغانستان فعلا زندگی نمیکنن و اونایی هم که زندگی میکنن سبکدوش شدن. امو وکلای مرد و یا قاضی که قبل از امارت کار میکردن اونا هم کار نمیکنن فعلا و بیشتر جای اونا را علمای دینی اماراتی گرفته و بیشتری که اونا قانون حق مدنی که قبلا اجرا میشد در افغانستان را بفهمن، اونا فقط نظر به اون شریعته که خودشان بهتر میدانن عمل میکنن و بر فعلا خانم ها نجراتی کار دارند که حقشان در محاکم دولتی بخواهند در اماراتی و یا که حق طلاق، حق میراث و ایچی کارا را انجام داده نمیتونن. اگر این کار را بخواهند انجام بتن برای مشکلاتشان رسیدگی نمیشه و اصلا پروندهشان بالا هم نمیشه که پروندهشان چی بود. و متاسفانه وکلای زنان ما بر فعلا اصلا نداریم در محاکم قضایی. اصلا ما از طبقه اوناست کدام کارمندی در امور دولتی ما نداریم که باز ما بخوایم که حق ما را از دولت بطلبیم.
یک تن از زنان کارمند قبلی در محکمه های افغانستان میگوید اکنون هیچ بخشی به نام زن و یا خشونت علیه زن در محکمه ها وجود ندارد که برای زنان قربانی در آنجا کار کنند. وی می افزاید
یک محکمه به نام محکمه خشونت علیه زن و یا محکمه فامیلی وجود نداره. اصلا کسی از ترس به طرف محاکم زنا رفتن نمیتونن و اونا شکایت ثبت کردن نمیتونن. ما چندین بار مراجعه کردیم، هر باری که مراجعه کردیم با تهدید روبرو شدیم. حتی با ما گفته شد که شما زنای فاسد بودین که در استر محکمه وظیفه داشتید.
به گفته آگاهان امور حقوقی در زمان حکومت جمهوریت و قبل از حاکمیت طالبان هزاران قاضی القضات در افغانستان کار میکردند، اما بنابر اظهارات آنان اکنون اکثر آنها از وظایفشان برکنار شده و به جایشان افراد غیر مسلکی مقرر شدند که از همین رو طالبان از حقوق حقه زنان چشم پوشی میکنند.
طالبان میخواین که همو ظلم ها و همو کارهایی را که در حق زنان میکنه اینا رو با استفاده از این بهانه ها اینا توجیه برای خود و برای مردم میسازن، در حالی که چنین نیست و همه ما همه روز شاهد هستیم که هر نوع خشونت علیه زنان را داشته میشود و هیچ گونه بازپرسی هم صورت نگرفته هنوز.
یکی از زنان حقوقدان و فعال در عرصه حقوق زن در افغانستان در مورد موثریت وکیل مدافع به خاطر طی مراحل دوسیه های زنان در محاکم توضیح داده گفت
موضوعات حقوقی مدنی باغرنج است، پیچیده است. باید یک کامی باشه در پلوی زن که رنجیده آزارده شده از خانه شوهر برآمده، بالاخره همه درها بر روی او بسته است. از طرف فامیل شوهر تحقیر و توهین میشه، تهدید به مرگ میشه، حتی نمیتونه که آزادانه برای مو دعوی خود تعقیب کنه تا به محکمه برسه. بنابراین وکیلای مدافع میتونن که اینا در حضور از اینا همراه از اینا من حیث مساعد حقوقی هم کار کنن و یا اینکه وکالت خط شرعی جور کنن، زنایش به خانه باشن، با معلوماتی که میتن با وکیل مدافع اینا قضیه را پیش میبرن.
به خاطر توضیح بیشتر موضوع مصاحبه ای را با باز محمد آموزگار، فعال در عرصه حقوقی و یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادم. آقای آموزگار در شروع سخنانش در مورد برخی عوامل عدم دسترسی زنان افغان به حقوق حقیقشان معلومات را ارائه کرده می گوید:
وقتی بحث قضایای حقوقی و دسترسی زنان به حقوقشان مطرح می کنیم، خوبه که یک اصل دیگر یادآوری بکنیم که یک از اصول پایه‌های حقوق بشری هست به نام اصل تساوی در کنار اصل آزادی و اصل کرامت. مطابق اصل تساوی اگر ما این را بپذیریم، بنابراین زنان هم مانند مردان، مانند سایر گروه‌های اجتماعی به عنوان یک انسان و یک موجود مستقل و آزاد و دارای حقوق شناخته میشه، همونطور که مردان دارای حقوق و آزادی‌های خود هستند. اما متاسفانه با وجودی که این حقوق در قوانین افغانستان و همچنان در شریعت به رسمیت شناخته شده، در شرایط کنونی به دو دلیل من فکر میکنم که زنان یا کمتر به این حقوق دسترسی دارن و یا در بسا موارد هیچ به این حقوق دسترسی ندارن. اولین عامل، اولین چالش و یا صدی که در پیش روی زنان افغانستان قرار داره در شرایط کنونی، حاکمیت فرهنگ و باورهای مرد سالارانه هست که در تمام نقاط افغانستان حاکم هست و زنان بنابراین نمیتونن به صورت آزادانه درخواست یا مطالبه طلاق بکنن. امور رقمی که در شریعت هم گفته شده، مثلا مطابق شریعت طلاق به صورت مطلق به دست مردان هست، یعنی مردان در یک جامعه مرد سالار با روی کرد دینی هر وقتی که خواسته باشه میتونه که زن خود طلاق بده بدون چون و چرا. به او خاطر زنام اگر میخواید درخواست طلاق بکنه که در فقه حنفی به نام طلاق قضایی و در قانون مدنی افغانستان هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده این موضوع و در فقه اهل تشیع یا فقه جعفری هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده، بنابراین زمان زن ها میتونه درخواست طلاق بکنه که اسناد و مدارک کافی را ارائه بکنه، بعد از او درخواست طلاق یا درخواست تفریق بکنه. دادن میراث هم تانوز متاسفانه در داخل افغانستان برای زنان یک تابو حساب میشه، یعنی ما کمتر خانواده هایی را سراغ داریم که خودشان آمده باشند به این حق احترام گذاشته باشند و حقوق را برای خواهرانشان، میراث را که از پدرانشان آنها مانده این را به خواهرانشان یا برای زنها بتن. اگر حق میراث از شوهر خودم یک بر هشت یا یک هشتم را میبرند، ولی متاسفانه کمتر مواردی هست که اونا مستحق شوند، به خاطر از اینکه خانواده شوهرشان به سادگی حاضر نمیشه که حق را برای اونا پرداخت بکنن یا بدن. چالش دوم حاکمیت نظام طالبانی در داخل افغانستان هست که طالبان به شدت با روی کرد شرعی به این قضایا و به این موضوع نگاه میکنه، بنابراین این امر سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمه که در اونجا زنان حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمه وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و ما مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
آقای آموزگار، در قدم اول شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. ارگاهی زنانی که مشکلات حقوقی دارن و موفق شوند و محاکم مراجعه کنند، و قضایشان چگونه رسیدگی میشه؟
روی کرده نظام طالبانی یک روی کرده ضد زن هست، خودش چالش برانگیز هست. با وجودی که مثلا محکمه وجود داشته باشه، ولی وقتی یک زن در اونجا مراجعه بکنه، دیدگاه یک حاکم، دیدگاه یک قاضی که در سایه و در درون این چنین نظامی مثلا بر مسند قضا نشسته ضد زن هست، بنابراین نمیتونه که حقوق و مطالبات یک زن را به عنوان یک انسان مستقل و آزاد برآورده بسازه. از او خاطر خود از این نظام چالش برانگیز هست، مشکل هست، و اگر زن در محکمه نظام حاکم فعلی در داخل افغانستان هم مراجعه بکنه، به حقوق و آزادی خود دسترسی پیدا نمیتونه، برای اینکه روی کرد و باور نظام و قضا و امثال زنا همه ضد زن هست، چون در اونجا یک مرد نشسته که باور مردانه داره. در یک چنین وضعیتی زن هم اگر به محکمه مراجعه بکنه، بنابراین از حقوق و آزادی‌های خود نمیتونه مستفید شوه و این خود به خود دلالت بر محرومیت زنان از حقوق و آزادی‌هایشان میکنه. وقتی زنان در یک فضای در زیر سایه نظام طالبانی حق اجازه خروج از خانه را ندارن، حق کار را ندارن، حق رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارن، حق سایر حقوق و آزادی‌های خود را وقتی ندارن، چطور یک چنین نظامی که از حق تعلیم و حق صحت و حق شرکت در گردهمایی های اجتماعی و حق بیرون رفتن و حق تعلیم و امثال زنا وقتی منکر باشه و حقوق را برای زنان قائل نشوه، رفتن یک زن به محکمه از دید نظام طالبانی دلالت بر بی‌بندوباری زنها میکنه که در اون صورت قطعا طالبان زنان را پیش از اینکه به حقوقشان طالباتشان احترام بگذارن زنان را مجرم خطاب میکنن. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که زنان نمیتونن ما حتی با مراجعه به محکمه نظام طالبانی در چنین وضعیتی به حقوق خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، قسمی که از طریق رسانه ها دیدیم و شنیدیم که طالبان برخی زنان و دختران را بنابر دلایل مثل عدم پوشش حجاب و بهانه های دیگر دستگیر، لتکوب و تا زندانی ساختن، آیا این کارشان حیثیت قانونی و شرعی دارد؟
ما حق نداریم در مورد پوشش یک انسان دیگه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه هر کسی دیگه باشه، ما ابراز نظر کنیم یا بیایم دخالت بکنیم. دخالت کردن در پوشش آدم‌ها، دخالت کردن در حریم خصوصی آدم‌ها هست. بنابراین متاسفانه نظام طالبانی که بیشتر مشکلاتشان از شریعت آب می‌خوره، بحث‌های اساسی و حقوق اساسی و اصلی که به اصطلاح مشکل جدی فعلا در داخل کشور و جامعه هست، اونا رو رها کردن، اومدن همیشه همین رقم بوده، حالا هم اینا اومدن مثلا روی زنگوش گذاشتن میان میچسبن به حجاب. حالا ببینین بحثی مثلا اگر ما مقایسه بکنیم در درون یک جامعه، وقتی فقر حاکم هست یا فقر حاکم است، فقر زیاد کشنده هست برای مردم، جامعه رو به سمت نابودی سوق میده، یا مثلا پوشش یک انسان، یا مثلا فعلا ترویج موضوع مواد مخدر و یکی مثلا انسان‌ها هر روز معتاد میشن و هزاران انسان به اعتیاد رو آوردن، از کشور فرار میکنن و یا مثلا شغل ندارن، کار ندارن. این موضوعات بسیار جدی هست، یا موضوع حجاب و موضوع مثلا پوشش یک انسان. به او خاطر هست که متاسفانه اینا همیشه هم میاین و بعضی بسیار بسیار شکلی و به اصطلاح پیش پا افتاده میچسبن، تازه تجاوز به حریم خصوصی آدم ها میساب میشه. بحث پرایوسی و پوشش شما در بحث حقوق بشر و بحث حریم خصوصی میدانیم، یعنی حق حریم خصوصی است، هیچ انسان حق نداره در حریم خصوصی آدم های دیگه به اصطلاح دخالت بکنه و تجاوز بکنه، که پوشش یک بخش از حریم خصوصی هست. موضوع دیگه ای که با توجه به ای که افغانستان از جمله کشورهای هست مطابق قانون اساسی گذشته ایشان کالا متاسفانه طالبان به او قوانین و اینا به اصطلاح نه رعایت میکنن و نه باور دارن، تمام اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده افغانستان از جمله کشورهایی هست که به این اسناد پیوسته، و در اسناد بین المللی حقوق بشر بحث پوشش اینا به اصطلاح بحث حریم خصوصی هست، یک حق انسانی هست، و طالبان این موضوع را، این بحث‌های بین المللی را، اسناد بین المللی را، ارزش‌های قوانین بین المللی را نادیده می‌گیره، میآید این را از مجرای شریعت مطرح می‌کنه. بنابراین وقتی از مجرای شریعت مطرح شود، ما از دریچه شریعت نمی‌تونیم مثلا بحث‌های حقوق بشر کنار بیاییم، برای اینکه بحث شریعت یک بحث سطحی از دین هست که تازه عمق دین هم نیست. متأسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم که به اصطلاح مسلمان هستند، اونجا بیشتر مشکلات رو هم بحث شریعت مطرح میکنه. تا اینکه مثلا ما طریقت و حقیقت دین رو به اصطلاح روش بحث بکنیم، شریعت هم پوشه اول یا بحث سطحی هست که از دین اینا دارن، با مثلا چند تا حدیث و چند تا روایتی که دارن از خود قرائت‌های سطحی از دین دارن، یعنی مطرح میکنن اون رو، و مشکل زا هست هم در قسمت حقوق زنان، در قسمت دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های انسان، امثال از اینا. به او خاطر هست که ما در نتیجه گفته میتونیم که تعرض به حریم خصوصی آدم ها و چسبیدن به اصطلاح پوشش و حجاب آدم ها، بهانه آوردن این موضوعات برای محروم ساختن زنان از حقوقشان و از آزادی هایشان، از اینکه مثلا در فعالیت اجتماعی شرکت کنن، کار کنن، تعلیم کنن، اینا یک بهانه هست، هیچ توجیه قانونی نداره.
میشه یک مقایسه بکنیم که در حکومت قبلی این گونه مشکلات زنان در محکمه چگونه حل فصل می شد، و اکنون که طالبان مسئولیت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را به عهده دارند، چگونه به دوسیه‌های زنان رسیدگی می شد؟
نظام جمهوریت هم مشکلات جدی خود را داشت. مثلا یک از مشکلات جدی که در نظام قبلی بود حاکمیت فساد بود، که حاکمیت فساد فعلا در این نظام طالبانی هم وجود دارد، اما در اونجا زمینه ها و فرصت های هم برای زنان بود. مثلا در محکمه نظام جمهوریت زنای زیاد بود که در نظام قضایی افغانستان، در دستگاه قضایی افغانستان کار میکردند به عنوان قاضی، و از جانب دیگر دسترسی به وکیل مدافع برای زنان مساعد بود. مثلا ما یادیم هست که تعداد زیاد زنان وقتی از حقوق خود محروم می شدند به محکمه مراجعه می کردند، بعد می آمدند به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ما توافقنامه‌ای که با دانشگاه کاتب و سایر دانشگاه ها ما داشتیم که اونا کلینیک های حقوقی داشتن، در اونجا وکیل مدافع بوده که ما اونا را مکتوبی معرفی میکردیم، بعد دارایشان یا به صورت رایگان در خیلی موارد وکیل مدافع تعیین میشد و یا خودشان میرفتن وکیل مدافع برای خود تعیین میکردن. دارالوکاله های زیادی بودن که زنا بودن، اونجا میرفتن از حقوق یک زن، یک زنی وکیل دفاع میکرد محکمه و امثال زنا. بنابراین حالا اگر این موضوع رو ما مقایسه بکنیم، اینجا نه قاضی زن وجود دارد در دستگاه طالبان و نه قاضی زن وجود دارد، نه وکیل مدافع زن وجود دارد، نه سارنوال زن وجود دارد و نه پلیس زن وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی که در هیچ بخشی از این نظام زن وجود نداشته باشه، حضور زن مثلا اونجا دیده نشه، یک مرد نمیتونه مشکل زن درک بکنه و نمیتونه مشکل زن را شکایت از او رسیدگی بکنه. نکته دیگه ای که بینوان یک نکته برجسته وجود داشت، در نظام قبلی مراجع شکایت وجود داشت که برای مدافع اشخاص که حقوقش نقص میشه، بخصوص زنان. مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک از نهادهایی بود که اگر زنی در جای شکایتش رسیدگی نمیشد، او میامد به کمیسیون شکایت میکرد و کمیسیون مطابق اسناد دستاشته خود و همچنین صلاحیت های قانونی که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داده شده بود، میرفت نظام عدلی و قضایی افغانستان را مورد پرسش قرار میداد که چرا این زن یا این مرد این طفل حقش تلف شده، به شکایت از رسیدگی صورت نگرفته. اما در نظام طالبانی فعلی چنین نهادهایی وجود نداره که بیای از حقوق زن دفاع بکنه، یا اگر زن حقش طلب شد یا مرد حقش طلب شد بره به چنین نهاد شکایت خود را برسانه.
در حکومت جمهوریت قسمی که همه میدانن به خاطر پیگیری قضایای زنان در محاکم وکیل مدافع تعیین میشد، او هم از طبقه زن، حالا به چی شکل است؟
اصلا فلسفی حضور وکیل مدافع در یک قضیه اینه که هر شهروند حقوقدان نیست، یعنی تمام جوانب قضیه را به صورت حقوقی نمیفهمید. از او خاطر نیازمند از این بود که یک وکیل مدافع یا یک حقوقدان باید می بود تا به صورت قانونی از حقوق از او شخص شاکی یا شخص متضرر باید دفاع میکرد تا عدالت تامین شود، یعنی حق یک شخصی که شاکی هست لا تلف نشود. خب حالا اگر در نظام طالبانی ما به این موضوع رو ما مطرح بکنیم، نه وکیل مدافع زن هست، نه دارالوکاله هست که در اونجا زن فعالیت بکنه. وقتی در پروسه قضایی یک زن با وکیل مدافع دسترسی نداشته باشد، از حقوق و مطالبات از زن وقتی دفاع صورت نگیره، قطعاً پروسه قضایی با مشکل مواجه میشه و یک بخش از کار میلن که حضور وکیل مدافع داشتنی وکیل مدافع هست.
به نظر شما آیا اکنون در سیستم عدلی و قضایی افغانستان افراد مسلکی و تحصیل کرده هستند که بتوانند به قضایای زنان به صورت قانونی رسیدگی نمایند؟
با توجه به این که نظام جمهوریت از هم پاشید و همه تحصیل کرده ها فقدان ها متاسفانه فرار کردن و کشور ترک کردن، کشور خالی شد، ما در چنین شرایطی که نظام طالبانی حاکم است، یک نظام استبدادی، نمیتونیم این موضوع را به اصطلاح ادعا بکنیم که در یک چنین شرایطی در سایه چنین نظامی قضایا به صورت اساسی و طولی حل و فصل میشه و به قضایای زنان، به شکایات زنان رسیدگی میشه. اما رقم که ما عرض کردیم، به دلیل نبود پلیس زن، نبود سارنوال زن، قاضی زن، وکیل مدافع زن و همچنین حضور زن در نظام، وقتی زن حق کار کردن نداشته باشه، وقتی زن حق بیرون رفتن از خانه نداشته باشه، وقتی زن حق دسترسی به سایر فعالیت اجتماعی نداشته باشه، آیا زن میتونه به محکمه مراجعه بکنه؟ بعد ما ادعا بکنیم که آیا واقعا به تمام شکایات از او شنیده میشه و رسیدگی صورت میگیره؟ که قطعا جواب یا پاسخ منفی هست.
خب حالا این تعداد زنانی که مشکلات حقوقی دارن به کجا مراجعه کنن تا به قضایاشون به صورت عادلانه پرداخته شده و حقوقشون تلف نشه؟
حالا متاسفانه نه نهادهای مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق زنان وجود دارد در داخل افغانستان و نه کدام مرجع بازخواست کننده و رسیدگی دیگه وجود دارد که بیاید مثلا نظام طالبانی را در داخل افغانستان از داخل زیر فشار قرار بده که چرا به قضایای زنان، به مشکلات و حقوق زنان رسیدگی صورت نمیگیره و احترام گذاشته نمیشه. پس بنابراین وقتی مرجع در داخل افغانستان و این مسیر در داخل افغانستان یا فرصت و زمینه در داخل افغانستان منتفی میشه و وجود نداره، یک راه میمونه اینه که مثلا طریق رسانه ها دادخواهیایی که صورت میگیره در سطح جهان و متوجه ساختن دنیا و همچنین فشار مثلا جهان، فشار مثلا رسانه ها از بیرون، اینی میتونه در قسمت کمک بکنه که نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده تا بیای اونا و بخش حقوق زنان و بخش از شکایت زنان اونا توجه بکنن، رسیدگی بکنن و احترام قائل بشن. از او خاطر من فکر میکنم در داخل افغانستان فعلا این زمینه ها یا وجود نداره یا اگر وجود داره خیلی کم هست و خیلی هم نادر هست و خیلی ضعیف هست و میترسه ممکنه کسی بیای این موضوع را ادعا بکنه، مطرح بکنه. خود زنها میتونه که صداهایشان را بلند بکنن، مردهایی که به اصطلاح مدافع حقوق زن هستن از طریق رسانه ها، از طریق مثلا فضای مجازی این بحث را مطرح بکنه، از یک طرف توجه جهان جلب کنه، از طرف دیگه نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده. من فکر میکنم تنها رایی که فعلا باقی میمونه همین هست.
خیلی ممنون آقای آموزگار از حضورتان به برنامه و صحبت هایتان. بخشی از بیانیه نمایندگی اتحادیه اروپا هم آمده است که در افغانستان هم از ضمانت‌ها در سیستم حقوقی برداشته شده و این کشور توسط احکام اداره می شود. در حالی که قضات، سارنوالان و وکلا از سیستم حقوقی حذف و همچنین زنان از تمام بخش‌های جامعه حذف شدند. با امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما این است تا راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی. تا بعد، علی یارو مددگارتان.
بیا میریم کابل جان جان.